رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، روز سوم عیدتان خجسته باد. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن میباشد. امروز یک شنبه 28 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 19 ماه جولای سال 2015 میلادی. نخست سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
افزایش رقم تلفات ناشی از انفجار در حومه بغداد، افزایش میزان عودت مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان و گرم شدن تلاش‌های تجارتی با ایران پس از توافق هسته‌ای.
بر علاوه سایر گزارش‌ها گزارش داریم در مورد انتقاد فعالان اجتماعی از رسوم ناپسندی در افغانستان. برای شنیدن این همه با ما باشید.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. رقم تلفات حمله شام جمعه در حومه شهر بغداد عراق روز شنبه به 130 نفر افزایش یافت. قصر سفید حمله را تقبیح کرده آن را یک اقدام زشت و هدفمند علیه غیر نظامیان عراق خواند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
مقامات عراقی میگویند که در انفجار مواد جاسازی شده در موتر کم از کم 170 نفر دیگر مجروح شدند، که مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در 10 سال اخیر در عراق می باشد. دفتر ملل متحد در عراق با نشر اعلامیه آن حمله را قتل عام وحشتناک و برخلاف رفتار متمدن عنوان کرده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته اظهار داشته که هدف آن مسلمانان شیعه مذهب بوده است.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که از 6 ماه به این سو تعداد مهاجرین برگشته به افغانستان در مقایسه با 12 ماه سال گذشته بیشتر بوده است. تخمین میشود که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکند که از آغاز سال 2015 به این سو بیش از 139,000 مهاجر به افغانستان برگشتند. اداره مهاجرین ملل متحد میگوید که در حال حاضر نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان سند اقامت پاکستان را در دست دارند، حالان که 1.3 میلیون دیگر بدون اسناد در آن کشور زندگی میکنند. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران، تجار و رهبران سیاسی کشورها تلاش می‌ورزند بدون زیای وقت وارد بازار پرسود ایران شوند. جزئیات بیشتر باز هم از خالد مفتون.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آلمان امروز یکشنبه یک هیئت بزرگ تجاری را به تهران می‌فرستد. اسپانیا سفر مشابه را برنامه‌ریزی کرده و دیپلمات‌های ارشد فرانسوی نیز چشم برای همچو فرصتی هستند. صرف نظر از عملی شدن یا نشدن این توافق، کارشناسان به این باورند که شرکت‌های آمریکایی باید در بخش سرمایه‌گذاری در ایران از احتیاط کار گیرند، زیرا بسیاری تعزیرات وضع شده از جانب آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران ارتباط نداشته و آن شرکت‌ها را از معامله با ایران باز می‌دارد. توافق بین ایران و کشورهای غربی هفته گذشته امضا شد، اما برای رفع تعزیرات تا هنوز چندین ماه باقی مانده است.
عربستان سعودی میگوید که حملات طرح شده داعش را در آن کشور خونسا ساخته و بیش از 400 مظنون را در چند هفته گذشته در عملیات ضد دهشت افغانی بازداشت کرده است. وزارت داخله عربستان از آن داشته که در میان بازداشت شدگان مظنونین شاملند که صفحات اینترنتی شورشیان را به منظور استخدام افراد پیش می بردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات امنیتی و رسانه‌های مصری میگویند که شورشیان در شبه جزیره ناامن سینای مصر بر 2 پوسته امنیتی حمله کرده و 5 سرباز آن کشور را کشتند. اما اردوی مصر شام شنبه با نشر اعلامیه از آن داشت که در حمله شورشیان بر 1 پوسته امنیتی آن شبه جزیره 3 سرباز کشته شده و 4 تن دیگر مجروح شده است. تا کنون دلیل اظهارات متناقض مقامات مصری در مورد این رویداد روشن نمی‌باشد. مسئولیت حمله را نیز تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. 10 کاندید جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه در برابر جمعیت بزرگ شهر امز ایالت آیووا به این امیدواری حضور یافتند تا حمایت مسیحیان محافظه‌کار را به دست آورند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالات متحده که شامل رقابت‌های درون حزبی و دو حزبی می باشد به تدریج گرمتر شده است. تحلیلگران به این باورند که رأی محافظه‌کاران در میان 10 کاندید جمهوری خواه تقسیم خواهد شد. کاندیدهای دموکرات که تعدادشان تا کنون به 5 نفر می رسد، نیز مبارزات انتخاباتی خود را در ایالت‌های تعیین کننده برنده انتخابات آغاز کرده اند.
و خبر آخرم این که جفری ویب، معاون پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، روز شنبه درک محکمه فدرال ایالات متحده اتهامات وارده علیه خود را در ارتباط با فساد پولی در فیفا رد کرد. یک قاضی محکمه نیویورک جفری 50 ساله شهروند بریتانیا را در بدل ضمانت 10 میلیون دلاری رها کرد. پلیس سوئیس هفته گذشته آقای ویب را به مقامات ایالات متحده تسلیم داد. 14 تن به اتهام رشوه‌گیری مبلغ 150 میلیون دلار بازداشت شدند که 6 تن آنان در ماه می در شهر زوریخ سوئیس دستگیر شدند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گزارشی داریم در مورد انتقاد فعالان اجتماعی از رسوم ناپسند عید در افغانستان. رسوم رایج در روزهای عید به خصوص برای پسران و دختران نامزد در افغانستان یکی از رواج‌هایی است که به نظر شماری از فعالان جامعه مدنی موجب مشکلات اجتماعی در آن جامعه شده است. خالد مفتون با استناد از برنامه گفت و شنو در مورد گزارش تهیه کرده که برایتان تقدیم می‌گردد.
با وجود ادامه جنگ در افغانستان، مردم این سرزمین تلاش می‌کنند روزهای عید را با خوشی تجلیل کنند. ولی به نظر شماری از فعالان جامعه مدنی، تعداد از جوانانی که در صدد تشکیل زندگی مشترکن روزهای عید برایشان خوشایند نیست، آن هم به دلایل مشخص. مینا خیراندیش فعال جامعه مدنی در مزار شریف به این باور است که تهیه تحایف عیدی برای پسران نامزد ازینه کمرشکن به کار دارد که این امر سبب ناخرسندی پسران و خانواده های آنان می‌گردد.
ولی همیشه آمد آمد عید نه تنها برای اینا روزه خوش نیست،
چگونه میتوان از مصارف ناشی از عرف و عادات ازدواج ها جلوگیری کرد؟ نوراجان بهیر فعال جامعه مدنی به این باور است که فعالان جامعه مدنی در نقاط مختلف افغانستان میتونن در مقابل عرفایی که به نظر بسیاری ها ناپسند است مبارزه کنند و برای مردم از اضرار احتمالی آن هشدار دهند. ولی خانم خیراندیش به این باور است که در برخی موارد فعالان جامعه مدنی خود تن به این نوع عرف و عادات میدهند.
شما ببینید مستر فعالین مدنی صحبت میکنن، ما تعداد اندک از فعالین مدنی هم داریم که خودشان تقویت کننده یا زندگی می دست دارن به واقع ناپسند است، به دلیل اینکه تونه امکانات دارن، یعنی اقتصاد خوب دارن.
خانم خیراندیش می گوید که مصارف تحایف عیدی و سایر مصارف ازدواج در بعضی حالات به حد می رسد که موجب فسخ نامزدی پسران و دختران می گردد.
دارن و حتی شما قبول کنیم که این مصارف بیجایی که بالای خانوادی بچه مانده می شه باعث جدا شده، باعث فسخ نامزدی ها می شه، بخصیر دی که توان دیده ندارن که می شه
برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها و تحایف عیدی از چندین سال به این سو تلاش های صورت گرفته تا اینکه حدود 3 ماه قبل ولسی جرگه افغانستان قانون مراسم عروسی ها را تصویب کرد. ولی عبدالعزیز آریایی فعال مدنی و یکی از کسانی که در تدوین قانون عروسی ها به صورت مستقیم دخیل بودن میگوید که آن قانون تا حال از سوی رئیس جمهور توشیح نشده است. به گفته آقای آریایی، رقابت در مصارف عروسی های پرمصرف که تحایف روزهای عید نیز شامل آن می شود موجب افزایش فساد اداری شده است.
از جمله مواردی که می تانه عامل برای افزایش فساد اداری باشد، مسئله رسم و رواج های مزخرفی است که مردم را به هم چشمی و به رقابت با یک دیگر به صورت نامشروع وادار می سازد و این رقابت ها بس اوقات منجر به این میشه که از هر مرجعی که بوده باشه مردم باید چیزی را پیدا بکنن و به خاطر که کم از دیگرا خود را احساس نکنن در او راستا مصرف کنن.
آقای آرایی به این باور است که در صورت توشیح و تطبیق این قانون نفع اجتماعی و اقتصادی را در قبال دارد.
شاخص های عمدهش همی هست که چطور بتانیم محدود بسازیم مصارف عروسی را. و محدود سازی مصارف عروسی دو تا فایده داره. یکی فایده اجتماعی داره که میتونه جوانای ما به زودی عروسی بکنن، و فایده دومش که از بودی فساد اداری هست، وقتی که در خزینه عروسی کاهش پیدا میشه، ماموری دولت که توانایی کمتر برای مصارف فرزندش داره یا برای خودش داره مثلا، اونمو کاهش از او بالای زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی از او بسیار مؤثر میتونه باشه.
اما آقای آریایی اضافه میکند که تطبیق موثر قانون عروسی ها با دو مشکل مواجه است. نخست، شماره از مجریان قانون خود قانون را رعایت نمی کنند، و دوم، نبود امنیت موجب شود تا قانون به صورت درست تطبیق نگردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مقامات ارشد وزارت داخله عربستان سعودی روز شنبه گفتند 431 نفر را در آن کشور به ظن عضویت در داعش بازداشت کردند. بسیاری از افراد بازداشت شده شهروندان عربستان سعودی اند. برخی با اتهام دست داشتن در اقدامات اخیر دهشت افغانی، و برخی هم با اتهام طرح‌ریزی حملات آینده بر مساجد، نیروهای امنیتی و سایر اهداف روبرو می باشند. ادوارد یرنان خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از قدیر مشرف می شنویم.
وقد بشرت الجهات الأمنية بعد التحقق من أوضاعهم وارتباطاتهم القبض عليهم، وعددهم 190 موقوفة. وقد قاموا بتكوين
تلویزیون دولتی عربستان سعودی اسم کسانی را که به ظن رهبری واحدهای مخفی داعش در آن کشور بازداشت شدند به خانش می‌گیرد، تصاویر آنان را به نمایش می‌گذارد و در مورد فعالیت‌های متهمین معلومات می‌دهد. وزارت داخله سعودی گفت که بیش از 400 نفر را به ظن ارتباط با داعش در سراسر آن کشور بازداشت کرده است. مقامات سعودی روز شنبه طی یک نشست خبری اسلحه، وسایل مخابراتی، کامپیوتر و مواد منفجره به دست آمده از متهمین را به خبرنگاران نشان داده و گفتند که حدود 200 مرد بازداشت شده در دو حمله اخیر بر مساجد شیعیان در ولایت شرقی آن کشور دست داشتند. جنرال منصور بن ترکی، سخنگوی وزارت داخله عربستان سعودی، به خبرنگاران گفت:
هذه الخلايا العنقودية يمكن تقسيمها حسب ما تم التعامل معه حتى هذه.
بعضی افراد بازداشت شده در چندین حمله مشخص دست داشتند، و یک گروه دیگر مسئول پخش تبلیغات داعش در داخل عربستان سعودی بود.
او همچنین علاوه کرد که شماری از افراد بازداشت شده برای انجام حملات در آینده برنامه ریزی میکردند. بسام عطیه، یکی از مقامات امنیتی دیگر عربستان، در مورد بازداشت‌های اخیر در کشورش گفت:
هذا التنظيم يدار من خارج المملكه ويدار من مناطق الصراع والمناطق المضطربه وتحديد.
بسیاری از بازداشت شدگان مربوط واحدهای مخفی گروه داعش بودند و با رهبران آن گروه در بیرون از عربستان ارتباط مستقیم داشتند.
آقای عطیه علاوه کرد که هدف اصلی آن افراد افروختن درگیری‌های فرقه‌ای و ایجاد هرج و مرج در عربستان سعودی بود. بسام عطیه همچنین می‌گوید که نیروهای امنیتی سعودی حملات داعش را بر سایر اهداف به شمول 6 مسجد، یک نمایندگی دیپلماتیک خارجی و تأسیسات نظامی نیز خنثا کردند. این عملیات امنیتی حدود 48 ساعت پس از آن اعلام شد که یک موتر بمب‌گذاری شده در بیرون یکی از زندان‌های دارای تدابیر شدید امنیتی در ریاض منفجر شد. روزنامه دولتی الحیات گزارش داد که فرد مهاجم قبل از انجام این حمله کاکای خود را که افسر نیروهای امنیتی بود کشت. عادل محسن، تحلیلگر مسائل استخباراتی عربستان سعودی، از والدین خواست تا متوجه فرزندانشان باشند.
اسأل عنهم، من هو اللي يجلس معاه، وين يروح، وين يجي، تحدث مع ابنك، هذا العصر وهذا الوقت.
والدین به خاطر جلوگیری از حملات دهشت افغانی در آینده به کودکانشان باید گوش دهند که آنان چی طرز فکر دارند.
تا کنون واضح نشده که 431 مظنونی که اکنون در توقیف حکومت به سر میبرند چه زمانی بازداشت شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. باشندگان شهرک چاتانگوا در ایالت تنیسی امریکا به خاطر کشته شدن 5 نظامیان کشور به دست یک فرد مسلح در عزاداری به سر میبرند. یکی از کشته شدگان که پس از حمله مجروح شده بود روز شنبه جان سپرد. شارون بین خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که این حمله احساس امنیت امریکایان را تغییر داده است. برگردان این گزارش را با هم میشنویم. مایکل دکستر باشنده چاتانوگا میگوید که او هیچ چیزی ندارد تا به کشته شدگان آن رویداد اهدا کند. بنان آهنگی برای آرامش روح آنان میسراید. او با اشاره به محل اصابت مرمی ها در مرکز نظامی که مورد حمله قرار گرفته بود میگوید:
بالاخره امین دنیای ماست که در آن زندگی میکنیم. به طور عجیب و غریب بالاخره قبول میکنیم که سوراخ‌های زیاد ناشی از اصابت مرمی در روی آن شیشه ها وجود دارد.
تا کنون معلوم نیست که چرا محمد یوسف عبدالعزیز روز پنجشنبه دو مرکز نظامی را در شهرک چاتانوگا مورد حمله قرار داد. محمد یوسف متولد کویت بود و سپس شهروندی ایالات متحده را کسب کرد. اما برخی به این نظرند که دامنه جنگ امریکا علیه دهشت افغانی به شهرک‌های کوچک آن کشور گسترش یافته است. جری لاهارن یکی از سربازان جنگ ویتنام مخالف این نظر است.
بله، در اینجا جنگ جریان دارد و وضعیت به زودی بهتر نخواهد شد. قبل از اینکه وضعیت خوب شود، بدتر می شود. امریکا به جنگ علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد و در آن برنده می شود.
دویندرا پوانتر یکی از سربازان پیشین اردوی امریکا از رویداد اخیر در شهرک چاتانوگا تکان خورده است. او گفت فکر میکنید که مسئول هستید، اما این جنگ اکنون به خانه های ما رسیده و هیچ کسی از آن محفوظ نیست. فرید فلیچر قماندان پلیس چاتانوگا میگوید که ترس و حراس یک امر عادی است.
شماری از مردم چاتانوگا پس از وقوع حادثه اخیر احساس مسئولیت نداشته و میترسند. اما برایتان میگویم که نیروهای پلیس چاتانوگا و شخص خودم به عنوان قماندان آنان برای کمک مردم بدون در نظر داشت باورهای دینی آنان هر چی در توان دارم انجام خواهم داد.
کیت سنفورد یکی از باشندگان شهرک چاتانوگا میگوید که حمله اخیر در آن شهر مشابه به رویداد گلوله‌باری بر کلیسا در کارولینای جنوبی است که 9 کشته به جا گذاشت.
ما شاهد یک حادثه در شهر چارلستون کارولینای جنوبی و یک حادثه دیگر در اینجا بودیم. حامل یک حمله یک امریکایی بود که در اینجا تولد شده بود و عامل حمله دیگر کسی بود که بعداً شهروندی امریکا را به دست آورد. به نظرم هر دو حملات دهشت افکنی بود.
صدها تن از ادیان مختلف در مراسم عزاداری کشته شدگان حمله در چاتانوگا شرکت کردند. بسام ایسا، رئیس جامعه اسلامی شهرک چاتانوگا، یکی از این اشتراک کنندگان بود.
ما از وقوع این جنایت فجیع اندوگین هستیم. ما این حادثه و هر گونه خشونت در جهان را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
عزاداران این شهر کوچک در جنوبی ایالات متحده هنوز هم علت وقوع این رویداد را درک نکردند.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی برخی شهرها و ولایت افغانستان به اشاره به درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 30، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 28، آسمان آفتابی. قندوز بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. سالنگها بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 7، آسمان آفتابی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. بغلان بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. و بامیان
بلندترین درجه حرارت 26 پوینت 13 آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه خبرهای جهان و افغانستان. رقم تلفات حمله شام جمعه در حومه شهر بغداد عراق روز شنبه به 130 نفر افزایش یافت. قصر سفید حمله را تقبیح کرده، آن را یک اقدام زشت و هدفمند علیه غیر نظامیان عراق خواند. مقامات عراقی میگویند که در انفجار مواد جاسوسی شده در موتد کم از کم 170 نفر نیز مجروح شده که مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در 10 سال اخیر در عراق است. کمشتری عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید که از 6 ماه به این سو تعداد مهاجرین برگشته به افغانستان در مقایسه با 12 ماه سال گذشته بیشتر بوده است. تخمین می شود که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند که از آغاز سال 2015 به این سو بیش از 139 هزار مهاجر به افغانستان برگشتند. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران، تجار و رهبران سیاسی کشورها تلاش می‌ورزند بدون زیای وقت وارد بازار پرسود ایران شوند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آلمان امروز یک شنبه یک هیئت بزرگ تجاری را به تهران می‌فرستد. اسپانیا سفر مشابه را برنامه ریزی کرده و دیپلمات‌های ارشد فرانسوی نیز جشن برای همچو فرصتی هستند. عربستان سعودی میگوید که حملات طرح شده داعش را در آن کشور خونسا ساخته و بیش از 400 مظنون را در چند هفته گذشته در عملیات ضد دهشت افغانی بازداشت کرده است. وزارت داخله عربستان اذعان داشته که در میان بازداشت شدگان مظنونین شاملند که صفحات اینترنتی شورشیان را به منظور استخدام افراد پیش می‌بردند. مقامات امنیتی و رسانه‌های مصری میگویند که شورشیان در شبه جزیره ناامن سینای مصر بر دو پوسته امنیتی حمله کرده و 5 سرباز آن کشور را کشتند. اما اردوی مصر شام شنبه با نشر اعلامیه اذعان داشت که در حمله شورشیان بر یک پوسته امنیتی در شبه جزیره سینا 3 سرباز کشته شده و 4 تن دیگر مجروح شده است. مسئولیت حمله را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. 10 کاندید جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه در برابر جمعیت بزرگ شهر امز ایالت آیووا به این امیدواری حضور یافتند تا حمایت مسیحیان محافظه‌کار را به دست آورند. کاندیدهای دموکرات که تعدادشان تاکنون به 5 نفر می‌رسد نیز مبارزات انتخاباتی خود را در ایالت‌های تعیین کننده برنده انتخابات آغاز کردند. و جفری ویب، معاون پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا، روز شنبه در یک محکمه فدرال ایالات متحده اتهامات وارده علیه خود را در ارتباط با فساد پولی در فیفا رد کرد. یک قاضی محکمه نیویورک جفری 50 ساله شهروند بریتانیا را در بدل ضمانت 10 میلیون دلاری رها کرد. پلیس سوئیس هفته گذشته آقای ویب را به مقامات ایالات متحده تسلیم داد. 14 تن به اتهام رشوه‌گیری مبلغ 150 میلیون دلار بازداشت شدند که 6 تن آنان در ماه می در شهر زوریخ سوئیس دستگیر شدند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود. قبل از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. در برنامه دوم صبحگاهی گزارشی داریم در مورد تجلیل عزیز در کشورهای همسایه افغانستان. شنیدن این گزارش جالب را فراموش نکنید. در کنار رادیوهایتان بمانید.